منتها به طور خاص در این دو برنامه زمانی که پاسخگویی به اون تقواها بوده هست ما موضوع برنامه رو به پایه قرار دادیم. لذا ضمن تشکر و قدردانی فراوان از برادران و خواهران اهل سنت که همواره و همیشه ما رو مورد لطف و عنایت خودشون قرار دادن با تماس‌های خودشون و ما این مهربانی‌های شما رو فراموش نمی‌کنیم، تشکر و قدردانی می‌کنیم که صبر و حوصله و سعه صدر دارید و این برنامه‌ها رو تماشا می‌کنید و با کمال صبر و حوصله همراه ما هستید. روی سخن ما که شما بزرگواران و عزیزان که ما فقط شما علاقه مندیم و شما رو دوست داریم نیست، تنها و تنها ما عقاید وهابیت رو داریم نقد و بررسی میکنیم و به هر حال باید بپردازیم این گروهی رو که ما معتقدیم افکار و عقایدشون هیچ تناسبی و حتی هیچ هماهنگی و اشتراکی با قوانین اسلامی و قرآنی نداره و یک مشکلی است و یک قضیه سرطانی است که در پیکره اسلام به وجود آمده و امروز رسالت ما بسیار سنگین و بسیار دشوار هست، چرا که این گروه به شیوه خطرناکتر و موذیانه وارد معرکه شدن و لباس علمای اهل سنت برتن کردن و به عنوان اهل سنت دارن تبلیغ افکار و آراء منحرف خودشون رو می کنن. لذا بسیار باید هوشیار باشیم و دعوت من از همه مسلمانان عموما این هست که باید یک قیام فرهنگی بشه، یک جهاد فرهنگی بشه و با سلاح قلم گفتن، نوشتن، خواندن و کتاب مقابله کنیم در مقابل این هجوه های گسترده و اگر کوتاهی کنیم در این زمینه پاسخی نخواهیم داشت برای وجدان خودمون، برای دستگاه عدل الهی و پاسخی نخواهیم داشت به نسل آینده، هر قدر ما را سرزنش کنند حق خواهند داشت. رضا بینندگان عزیز و ارجمند، این نکته رو باید ما توجه داشته باشیم و مطلب و کارمون چون بسیار حساس و دقیق هست باید مورد نظر داشته باشیم که وقت ما هم دستخوش تبلیغات وهابی ها رو نخوریم که اونها از طرق مختلف وارد میشن و گاهی اونقدر نزدیک میشن و لباس دوست و آشنا می پوشن که دیگه تشخیص اونها مشکل هست. ولی خدای سبحان امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب معدن الفدا همواره و همیشه یار و یاور حق بوده است. این تنصر الله ینصرکم، این وعده قرآن است. اگر خدا را کسی یاری کند خدا نیز او را یاری می کند. لذا بدون هیچ ترس و واهمه ای در این مسیر اصفار ثابت قدم گام برمیداریم تا اینکه اعمال و رفتار و گفتارمون انشاءالله مرضی درگاه خدای سبحان و نماینده خدا روی کره زمین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. منتظر هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه با عزیزمون جناب آقای دکتر رزینی تا سوالات باقی مونده رو مطرح کنیم در باره بیانیه که صادر شد و در این بیانیه متاسفانه بی‌پروا و گستاخانه چنین فتوایی که خلاف قرآن، خلاف احادیث، خلاف سیره مسلمانان و خلاف عرف و آداب و رسوم مرسوم موجود بین مسلمانان بوده هست این فتوا صادر شده. الان ما میبینیم بسیار عاشقانه و عارفانه سیل جمعیت برادران و خواهران اهل سنت به مشاهد مشرفه و به حرم مطهر پیامبر عظیم الشان اسلام و ائمه بزرگوار مراجعه میکنند و زیارت میکنند اون بزرگواران رو، ولی متاسفانه چنین فتوایی صادر میشه که باید این اماکن تخریب بشه. و این نکته هم اضافه کنم توی ارتباطون برقرار شده با جماعت تزوینی که حتی این فتوا خلاف شؤونات و خلاف قوانین بین المللی است که من درخواستم از حقوقدانان و از وکلای ارزشمند و والا مقام این هست که در این زمینه هم اقدامات قانونی بشه که مقدار اقدام شده و ما پیگیری خواهیم کرد از طرف مجامع بین المللی، مجامع حقوق بشر و سازمان ملل و سازمان هایی که مربوط به حفظ آثار باستانی هست که با این فتوا مقابله قانونی و حقوقی هم بشه که حتما خواهد شد. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی، اگر صدای من رو دارید خدمت شما سلام و درود تقدیم میکنم.
سلام خدمت حضرت عالی، سلام عرض میکنم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکر، بسیار خوشحالم که دیگر بار توفیق پیدا کردم که در خدمت شما باشم همراه با بینندگان عزیز و ارجمند. موضوع بحثمون ادامه فرمایشات شما و پرسش پاسخهایی است که در هفته گذشته مطرح شد، دفاعیه پیرامون فتوا و اون بیانیه‌ای که برخی از علمای وهابیت صادر کردن در هدم حرم مطهر اولیاء خدا و ائمه بزرگوار صلوات الله علیهم اجمعین. مطالبی که باقی موند و در واقع عمده ادله وهابیت نیز بررسی شد در این برنامه مطرح خواهد شد. عمده ادله وهابیت حدیث ابوالحیاج هست که بسیار روی این مطلب مانور میدن. جالب توجه هست که وهابی ها معمولا بسیار سنگ قرآن رو به سینه میزنن، ولی در خصوص این مطلب که میشه وارد احادیث میشن و به یک حدیث تنها و تنها از ابوالحیاج که طبق فرمایش شما از ابوالحیاج فقط همین حدیث صادر شده که اون هم در سلسله احادیثش افراد مجهول دروغگو مثل وکیع یا سفیان وجود دارن که اینها حتی علمای اهل سنت اینها رو رد کردن و میگن قابل اعتماد نیستن. درباره این مطلب، درباره همین حدیث، حدیث ابوالحیاج، اگر مطلبی باقی مونده به عنوان تکمله بحث بفرمایید تا یکی دو سوالی که باقی مونده اونها را مطرح کنیم و انشاءالله بتونیم در این برنامه تماس‌های تلفنی بیشتری رو برقرار کنیم و صحبت‌های عزیزانمون رو بشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا السليم وهو خير ناصر ومهيب، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا وفجة الله وخلف الأمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ما ضمن تشكر از حضرت عالی و همه دستاندرکاران شبکه سلام این فرصت را فراهم کردید که بعد از سفری شدن 14 قرن از مظلومیت اهل بیت و شیعه بتوانیم شفاف و روشن از مظلومیت اهل بیت و تشیع به قول قوه الهی و با عنایت آقا ولی عصر ارواحنا به سراغ مقدم الفدا دفاع کنیم و همچنین از بینندگان عزیز نهایت سپاسگزاری را دارم، بویژه از عزیزان اهل سنت یا حتی بعضی از برادرانی از وهابیان روی خط صحبت می کنند، از اینها هم تشکر دارم. همونطور که حضرت عالی هم تشکر دادید، بنده هم باز از همه عزیزان بیننده تقاضا دارم، از عزیزان شیعه وقتی میان تماس می گیرند اون ادبیاتی را به کار ببرند که زیبنده اهل بیت علیهم السلام و امام صادق سلام الله علیه است. از به کار بردن الفاظ کند و اهانت جدن خودداری کنند و همچنین از عزیزان اهل سنت هم تقاضا داریم. اینجا ما بحث ما بحث علمی است و ما تلاش می کنیم از به کار بردن الفاظ تنکزا اجتناب کنیم و از مباحثی که قاعده علمی ندارد و تجرید میان ملت ها نمی انجامد حتی مقدور تلاشمون اجتناب هست. و همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید در این دو سه هفته اخیر فتاوایی از سوی بعضی از مفتیان که در خط استقبال جهانی هستند ثابت شد، همانند آقای شیخ عبدالله بن جبرین، آقای شیخ عبدالرحمن براد و دیگران، اینها فتوا دادند به وجوب نابودی حرم ائمه علیهم السلام و حرم صالحان و پاکان و پیشوایان. ما در جلسه گذشته این عبارت این آقایان را که دور از اسلام و قرآن بود و با فطرت بشر هم همخوانی نداشت خواندیم و عرض کردیم بر این که فتوای همانند بن جبرین یا براد و دیگران در استمرار همون فتاوای ابن تیمیه هست که صراحت دارد در وجوب ظهور ائمه علیهم السلام و پاکان و صالحان. و همچنین لجنه دائمه حجاج عربستان سعودی که در رأس او هم مفتی اعظم عربستان هست این چنین فتواهایی در سالهای گذشته صادر کردند و عمده ادله‌ای که هم در عبارتهای بن جبرین، هم براد، هم لجنه دائمه افتا و همچنین ابن قیم جوزیه و فاضل‌القضات وهابیین در مکه در عصر ظهور مجدد دولت آل سعود در 1344 که منجر به تحریر حرم ائمه مظلوم امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم شد، در تمام این اطلاعیه ها و فتواها اشاره شده به روایت ابوالحجاج امیر المؤمنین فرمود به او که من تو را می فرستم و همون ردیفی که پیغمبر مرا فرستاد، لا تجع تمثالا الا تمتع و لا قبرا مشرفا الا تبدیده. هیچ تمثالی و مجسمه نبینی مگر این که او را نابود کنی و قبر مشرفی جز اون که او را هموار کنی. که ارچو این در صحیح مسلم جلد سوم صفحه 61 آمده و در سنن نسائی، سنن ابی داود، سنن ترمذی و دیگر سنن و مسانید اهل سنت این روایت آمده. با این روایت در صحیح مسلم آمده عرض کردیم اینطور نیست که اگر در صحیح مسلم بود ما او را بدون هیچ مناقشه‌ای سخن او را بپذیریم. حتی یکی از آقایان اهل سنت در جلسه گذشته ظاهرا حضرت عالی بود آمد و گفت ما حتی صحیح بخاری و صحیح مسلم هم سندی اگر صحیح نباشد نمیپذیریم. و ما مفصل در رابطه با سند این روایت عرض کردیم. یکی از عزیزان میگفتیم بررسی بیشتری را میطلبد چون زیر سؤال بردن یک روایتی که در صحیح مسلم آمده هزینه بیشتر می خواهد. هر کدیم یکی از راویان این روایت آقای وکی هست، وکی ابن جراح رواسی هست که اشاره شد بر این که جناب ذهبی در میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 139 یکی کانه یدل سعن زعفا ایشون کارش تدریب بوده، یعنی روایت نادرست را درست جلوه می داده. و خود آقای احمد بن حنبل رئیس حنابله هم می گوید آقای وکی در 500 روایت خطا کرده. این رو هم اگر آقایان خواستم ببینم تحریب و کمال نزدی جلد 23 صفحه 227 جلد 3 صفحه 471 سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 154 و همچنین باز سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحه 147 تاریخ اسلام ذهبی جلد 13 صفحه 449 تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 11 صفحه 110 تاریخ سردار جلد 12 صفحه 348 تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 33 صفحه 98 تمام اینها این عبارت را که اخت اولکی بی خمس مع حدیث را آقایان آوردن جالب این هست که ذهبی در سیر اعلام النبلاء در جلد 9 صفحه 153 عبارتی را می آورد که آغاز رکی نسبت به صحابه و گذشتگان که احترامی می کرده و نسبت به آنان ناسزا می گفته که خب آقایان اهل سنت می دانند که ناسزا گفتن به طلب از دیدگاه آنان گناه نابخشودنی هست که ذهبی میگه از احمد بن حنبل سوال شد که اگر اختلاف بین وکی و عبدالرحمن بود قول کدام یک را انتخاب کنیم بعد ایشون میگه عبدالرحمن یکم من و طلب و یکم بشرب المسکر فکان لا یرا ان یزرع فی ارض الفراد عبدالرحمن برخلاف وکی نسبت به طلب و گذشتگان و صحابه جسارت نمی کرد و شراب نمی خورد. این رو آقایان می دونم سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 153 تهذیب الکمال جلد 3 صفحه 474 تاریخ دمشق جلد 3 صفحه 94 این آقایان اونجا ببینن. نکته دیگری که هست آقایان اهل سنت اگر یک راوی شیعه در سند قرار گرفته باشد به مجرد این که این منصوب و منتصب به جهان تشیع هست روایت او را زیر سؤال می برند. خود آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 154 وقتی میاد وکی را بخواد ترجمه کنی بگید و ظاهر انده وکی هم دیه تکلی اون یکی یه مقدار شیعه‌گری در وکی بوده. جالب هم یه نمی که وقتی دیگون فضائل صحابه را می نوید مناقب علی ابن ابی طالب را بلوتر از مناقب عثمان آورده و همچنین از ابن معین نقل می کنه بر این که آقای وکی رافضی بوده و در عبارت دیگری با جناب ذهبی دارد که ایشون نبیذ یک نوعی از مسکرات و شراب هست. ایشون تناول می فرمودن حتی وقتی فردی میاد خدمت ایشون با ایشون بگو مگو می کنه و خوشبه می کنن میگه خب کدام یک از نبیذ را برات بیارم؟ از یه شیخین تریدون عدیعکم من نبیذ شیوخ و نبیذم اجلان آیا اون شرابی که پیر مردا را هم مست می کنه یا نه شراب و نبیذی که مخصوص جوانها هست؟ راوی که من تعجب کردم گفتم تتکلم و جهازا از یک آدم عالمی و فقیهی این چنین سخن صادر میگه قال قوه این بی احل ماء الفرات این نبیذ یک نوعی از شراب هست در نزد من از آب فرات جواراتر هست. خب اینها مطالبی است که در جلسه گذشته ما مقداری اشاره کردیم. خیلی خوب آقایان اگر ملاحظه کنند این موارد رو در ضمن این که توصیفاتی نقل می کنند این مطالب را آوردند و آقایان در قواعد جرح و تعدیل این عبارت رو دارند اگر نسبت به کسی 50 نفر توصیف کنه ولی اگر یک نفر تضعیف کند و تضعیف او مبین و مفسر باشه یعنی علت تضعیف روشن بشه یک تضعیف بر 50 توصیف مقدم هست یعنی ما 50 مورد توصیف را کنار میگذاریم، یک مورد تبعیض مبین و مفصل را میپذیریم. این دیگه جز قاعده مسلم هست که تمام اهل سنت بر این اعتراف دارن. خب اینها مطالبی بود که ما نیاز بود در رابطه با همین روایت ابوالحجاج اشاره کنیم و عرض کردیم. هم از نظر دلالت هم عزیزان اهل سنت اگر دقت کنن این از نظر دلالت کاملا اشکال داره و قابل خدشه هست. در روایت هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه ابوالحجاج رو داره اعزام میکنه برای یک منطقه ای که میگه در اون منطقه هر که مجسمه دیدی نابود کن و قبر بلندی دیدی او را یکسان کن. ما این رو سوال میکنیم که آیا آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب خب قطعا این ارسال زمان خلافتش بوده در دوران 25 سال خلافت خلفای راشدین، آقا امیر المؤمنین مقصودیت نبود که کسی را به جایی بخواهد اعزام کنه. خب در زمان خلافت حضرت امیر اگر واقعا در کشورهای اسلامی و در بلاد اسلامی تمثالی و مجسمه‌ای بود و قبر مشرقی بود، این خودش تعنی هست در خلفای ثلاثه چرا اونها این قبور مشرق را نابود نکرده بودند با اینکه اونها کاملا مبسوطیت بودند. و فرزن هم اگر گیریم در زمان امیر المؤمنین یک بلاد مفتوحی بود، شهر جدیدی فتح شد، امیر المؤمنین به آنجا ابوالحجاج رو فرستاد. خب این مشخصه که این امیر المؤمنین سلام الله علیه داره به فتح قبور مشرکینی که در بلاد مفتوحه هست میفرسته. ارتباطی به موضوع مورد نظر ما ندارد. چیزا و این که عرض کردیم مراد از این تصویه تصویه قبور و سهار بود کردن و مطابق کردن قبور هست که رد بود قبرها را همانند کوهان کدور حالت لوزی چیز قرار می دادند و فتاوای بزرگان اهل سنت را هم ما خواندیم. نکته دیگری که ناگزیر هستم در جلسه اول دیگه فرصت نشد بگیر اشاره بشه این هست که عزیزان یه مقداری دقت بکنن که قضیه قبوری را که دیگن باید با زمین هموار بشه این مخالف با فتاوای تمام فقهای اهل سنت هست که میگوین مستحب قبر مؤمن حدود یک وجب از زمین بلندتر باشه و مشخص باشه. این در رابطه با بحثی که نسبت به روایت ابوالحجاج داشتیم. اگر سؤال دیگری هست بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
بله بسیار ممنون، متشکرم. سوال بعدی ما درباره نظر صحابه هست. نظر صحابه درباره بناء بر قبور چیه هست و در به هر حال سلف و پیشینیان که سنت پیشینیان چگونه بوده و صحابه بزرگوار نظرشون درباره بنای بر قبور و سپس تابعین هم که اینها به هر حال مدت زیادی بودن، اقلا برخی از صحابه بعد از پیامبر 50 سال و شاید برخی بیشتر زنده بودن، یه چند سباهی نبودن، چند ماهی یا چند سالی که بگیم فرصت نبوده در این زمینه صحبتی داشته باشن یا رفتار و کرداری نسبت به بنای بر قبور. در این باره اگر شما بفرمایید توضیحات مختصری ممنون میشه.
خواهش میکنم. البته اگر اجازه بدید من هفته گذشته در رابطه با اون روایتی را که در صحیح بخاری و مسلم نقل کردیم که از پیغمبر اکرم نقل میکنم لعن الله یهود و نصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد این با این سؤال حضرت عالی که فرمودید روش صحابه که بود کاملا این روایت با روش صحابه کاملا در تضاد هست، چون از عایشه ام المؤمنین نقل می کنند که پیغمبر اکرم تقریبا یک هفته قبل از رحلتشون فرمودند خدا لعنت کند یهود و نصارا را که قبور انبیاء خودشون رو مسجد می کردن. حالت من در جلسه بود از جمر کردم این با دیره یهود و نصارا کاملا در تضاده که برهان در آیات متعدد مثل آل عمران آیه 181-183 سوره نساء آیه 155 صراحت داره که یهود نصارا اینها انبیاء خود را می کشتن و معقول نیست که اینها انبیاء را بکشن و بعد بر روی قبر اونها به عنوان تکریم انبیاء بخوان چکار کنن، مسجد بنا کنن. و این رو اگر ما یک نگاهی بکنیم به روش صحابه میبینیم که اصلا این روایت کاملا جعلی و ساختگی هست، ولو در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. شما ببینید مسلمان ها در زمان پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر خب اینها در کنار بیت الله الحرام طواف می کردن، من جمله از طواف ها بر محور هجر اسماعیل هست. خود در داخل هجر اسماعیل قبر حضرت اسماعیل و مادرشون هاجر در اونجا هست. این دیگه چیزی که من گمان نمی کنم احدی در این شبهی داشته باشد. ابن سعد در طبقات جلد اول صفحه 52 میگه لما بلغ اسماعیل 20 سنه توفیت امه هاجر و هی ابنت و 90 سنه. حضرت اسماعیل که 20 ساله بود مادر از هاجر در سن 90 سالگی از دنیا رفت. تجفنها اسماعیل فل هجر، حضرت اسماعیل مادرش را در داخل هجر دفن کرد و بعد اسماعیل از دنیا رفت او را هم با مادرش هاجر دفن کردن. خب الان تمام مسلمان ها در زمان خلفا، در زمان صحابه، الی زمان ناهازا دارن طواف می کنن بر روی دیوار هجر اسماعیل جد می کشن. نه تنها مسجد از اونجا بلکه دیوار کعبه مکرمه در کنار قبر حضرت هاجر و حضرت اسماعیل بنا شده. و جالب این هست که جناب ایلی در کتاب عمدت الباری فی شرح صحیح البخاری که از درهای مورد اعتماد آیان اهل سنت هست، ایشون نقل می کند عبدالرحمن ابن ساباب میگه قبر هود و صالح و سعید و نوح علیه مصطلات و سلام بین زمزم و رب و المقام، قبر حضرت هود و صالح و سعید و نوح بین زمزم و رب و مقام هست. و بعد میگه از ابن کثیر نقل می کنه میگه این نظریهی که گفتن قبر هود و صالح و سعید و نوح بین زمزم و رب و مقام دفن شده اقوام و اصداد هست. کنجت الباری جلد 15 صفحه 218 جناب حلبی که از مورخین به نام اهل سنت هست در سیره خودش نقل می کنه این بین المقام بر رکن و زمزم قبر تسعه و تسعین نبی جن، بین مقام و رکن زمزم قبر 99 پیغمبر هست. و کنار کعب جالب اینجاست کل حول کعب لکبور قلاق معنوی جن، در کنار کعبی که مردم دارن اونجا طواف می کنن نماز می خوانن، در اونجا نماز طواف می خوانن، یه بهترین جای عبادت برای مسلمان ها هست، قدر 300 پیغمبر در اونجا هست. این رو آقایان می تونن مراجعه کنن کتاب سیره حلبی جلد اول صفحه 250، مختصر کتاب البلدان مال ابوبکر احمد بن فقیه همدانی متوفای 340 صفحه 18 و همچنین فضائل مکه مال حسن بن یسار تصری متوفای 110 صفحه 30. خب این یک نمونه است که در زمان پیغمبر بعد از پیغمبر صحابه در کنار بیت الله الحرام عبادت می کنند، با این که در اونجا صفر 300 نفر از انبیای کرامی و عظام هست. در داخل حجر اسماعیل اونجا مردم نماز می خوانند، اطراف طواف می کنند، قبر حضرت اسماعیل و هاجر هست. نکته دوم که این رو عزیزان باید خوب دقت کنند، خوب ببینید در زمان خلیفه دوم وقتی آمدند در فلسطین را فتح کردند، خوب در اونجا قبر حضرت ابراهیم خلیل بوده و بنایی هم داشته. خب چرا جناب خلیفه دوم قبر حضرت ابراهیم را که اونجا بنایی داد و تجهیزاتی داد و مردم در اونجا نماز میخواندند، چرا اینها را ویران نکرد؟ جالب اینه، من در کتاب اقتضاء صراط المستقیم مال ابن تیمیه هست در جلد دوم صفحه 332، چطور من این کتابش رو نداشتم، از این برنامه برای شمک کنم المجموعه کامل از این گرفتم، جلد دوم صفحه 332 تا به دار و عالم الکتب تا به هفتم، ایشون برای شمک کنم ابن تیمیه میگه وقتی که فلسطین فتح شد، جناب خلیفه دوم قبر ابراهیم را که بنایی داشت هیچ وقت خراب نکرد. از اون بالاتر خدای عالم به ما دستور میدهد و تخت و من مقام ابراهیم مسلن، اونجا جای پای حضرت ابراهیم هست. خدا میفرماید در مقام ابراهیم شما نماز به جا بیاورید، محل مصلا قرار دهید. تختی هایی که ایدم در یک جا قرار گرفته اینقدر در نزد خدای عالم محبوب است که به احترام اثر پای پیغمبر میگه و تخت و من مقام ابراهیم مسلم، تا شده دست اونجایی که قبر پیغمبر و بدن حاج و مطهر پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر باشه. نقطه سوم در اینجا عزیزان دقت کنند، آیا قبر نبی مکرم در عصر صحابه در عصر تابعین مگر در داخل خانه ام المؤمنین عایشه نبود؟ آیا عایشه وقتی میخواست نماز بخواند میرفت بیرون نماز میخواند یا در همون حجره خودش نماز میخواند؟ اگر واقعا نبی مکرم فرموده بر این که لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، لعنت کند خدا یهود نصارا را قبر انبیاء خود را محل سجدگاه قرار می دادن، این اولین اجزال به جناب ام المؤمنین عایشه چگونه در کنار قبر پیغمبر چون نماز می خوانده. از اون بالا در شما ببینید وقتی که این قبر در طی تقریبا دو سه قرن تغییرات و تحولات می داشته، یک نظر نیامد که اعتراض کنه بابا اینجا قبر پیغمبر هست، این بنایی که بر قبر پیغمبر می گذارید و این تعمیراتی که می کنید و این تجلیلی که می کنید این اعتراض داره. مثلا شما ببینید زمان عبدالله الزبیر دیوار خانه پیغمبر و حرم پیغمبر نابود شد، این رو بنا کردن. زمان عمر بن عبدالعزیز تعمیر دیگری کردن. زمان متوکل خلیفه عباسی آمدن اصلا زینتکاری برای حرم پیغمبر انجام دادن. دوباره در زمان المقتدی بالله تعمیر مجددی کردن. در زمان المقتدی بالله دیوار حرم پیغمبر خراب شد، تعمیر مجددی کردن. زمان منصور با تعمیر مجددی شده در این دوسته درن متعدد که هم صحابه بودن هم تابعین بودن، حتی تابعین خوندن به تعبیر عزیزان اهل سنت خود قرون ثلاثه متفجره بودن، یک نفر اعتراض نکرد که آقا شما این قبر پیغمبر رو دارید بنا میکنید، زینتکاری میکنید، تعمیر میکنید، زودترید میدهید، این خلافه. و امروز هم ما میبینیم در این که مسلمان ها از سراسر جهان میان، حالا شما ببینید از طریقت مسلمینی که در مسجد نبی مکرم نماز میخوانند، قبر نبی مکرم در جلوی اونها قرار گرفته است. یعنی اینها قبل از این که با قبله توجه داشته باشند، مواجه با قبر نبی مکرم هست. خب اینها روشن هست بر این که این جزایا کاملا و این روایت ها روایت های ساختگی. نکته چهارم، ببینید قبر ائمه علیهم السلام، حرم آقا امیر المؤمنین، آیا مال قرن هشتم، دهم یا یازدهم یا قرن چهاردهم و پنجدهمه یا نه قبر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه زمان هارون الرشید یک تعمیر شد و قبه و بارگاهی برای او انجام گرفت؟ آیا میتونن موضوع العتبات المقدسه جلد ششم صفحه 97 بنای اولیه حرم مطهر آقا امیر المؤمنین و آنچه که در تاریخ این حرم مطهر گذشته مطالعه کنند؟ آقای خطیب بغدادی، خطیب بغدادی از استوانه های علمی اهل سنت، ایشون متولد سال 392، من تولد رو میگم برای اینکه آقایان دقت کنم که این قضایا در زمان آقای خطیب بغدادی به عنوان یک امر مسلم و قطعی و پذیرفته شده جامعه اسلامی بوده. خطیب بغدادی متولد 392، یعنی تقریبا قرن چهارم هجری و متوفای 463 هجری هست. ایشون وقتی میاد مطالبی در رابطه با آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه مطرح میکنه و ایشون میگه یک حرم مفصلی برای امام هشتم هست و مردم لهو مشهد عظیم مشهور به بغداد و یجار، در اونجا یک جای مشهد و حرم بزرگی داره و مردم او را زیارت می کنن. جالب این هست که همین آقای خطیب بغدادی نقل می کند از یکی از علمای بزرگ اهل سنت، از حنابله هم هست، خیلی خود حنابله و استاد حنابله یا به تعبیر ما آیت الله العظمای حنابله، آقای علی بن خلال متوفای 363، یعنی دیگه تقریبا میشه اوائل قرن چهارم هجری، نقل می کنن از علی بن خلال، میگه ما حملنی امرون فقط تو قدر موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فتمت چند سکه الا سحلت لا سعادا لیه ما بهد. هر مسلمی برای من پیش می آمد می رفتم حرم آقا موسی بن جعفر، اونجا متوجه می شدم و خدا مشکلم را حل می کرد. تاریخ بغداد جلد اول صفحه 133. قبر آقا امام هشتم سلام الله علیه، ببینید من این قضیه را بر می گردانم به قرن چهارم هجری، قرن چهارم هجری، نه مال قرن چهارم و پنجدهم هجری، که محمد ابن محمل از فقهای بزرگ ظاهرا حنفی مذهب هست، متوفای 373 هجری هست، که ایشون میگه خرجنا مع امام اهل الحدیث ابی بکر ابن خزیمه و علیه ابی علی الثقفی، تا اونجایی که میگه ما رفتیم همراه با تعدادی از علمای بزرگ به زیارت قبر آقا علی ابن مکرزا، دیگه من دیدم آقای ابن خزیمه یک تعظیم و توقیری نسبت به قبر امام هشتم داره، برای ما تعظیم‌آور بود، ما حیرت داشتیم و گمزده بودیم که اینها برای قبر امام هشتم این چنین تعظیم میکنن. این عبارت را ابن حجر از کلامه حافظ عدل اطلاق اهل سنت در تهذیب و تهذیب جلد هفتم صفحه 339 داره که تهتان که از علمای باز بلند آوازه اهل سنت ایشون متوفای 354 هجریه که ظاهرا خلافتش در قرن سوم هجری بوده، ایشان میگه من مدتی در مشهد بودم، در فوس بودم، هر وقت گرفتار میکنم به حرم امام رضا میرفتم و اونجا متوسل میشدم و از خدای عالم که رفت گرفتاری رو میخواستم و گرفتاری هم در طرف میشد. جالب اینه، میگه من هر وقتی رفتم اونجا متوسل شدم نتیجه میدم و حاضر چه اون جرت او مرارن و فجد او تجاده. اینه من تجربه کردم توکل به حرم امام رضا نتیجه بخش. آخرم میگه اما تنم لا علا محبت المتفا و اهل بیتیه صلی الله علیه و علیه مجمعین. کتاب از سقاب جلد هستون صفحه 457. تا شما ببینید زهری در تاریخ اسلام جلد 18 صفحه 18 برای شما ارز کنم در رابطه با متوکل مال سال 336 هجری، یعنی اوائل قرن سوم هجری، که اون زمان حرم آبا امام حسین سلام الله علیه گنبد اینه ای داشته و بارگاهی داشته، دستور داد این گنبد بارگاه را از بین بردن و تخم زدن، باز مردم نشانه های گذاشتن، دوباره خراب کردن، دوباره مأمورینی گذاشتن. اینها میخواندید بر این که اصلا قبور از ائمه علیهم السلام قبر نبی مکرم اینها مال قرن اول دوم و سوم هجری بوده و این در منظر و مرعای صحابه بوده، تابعین بوده، اتباع تابعین بوده. پس شما من یک آمار فقط خیلی خلاصه عرض کنم از عزیزان بیننده، سیدیج از عزیزان اهل سنتی که قریب وحاویت را خوردن حوازا دارم، حوازای عاجزانه دارم که این وقت عرائزم دقت ویژه داشته باشن. ببینم صدر حضرت سلمان متوفای 13 هجری هست، آواز خطیب بغدادی که عرض کردیم متولد 392 هست، میگه قبره الان ظاهر معروف معروف به قرب ایمان کسرا علیه بناء و هناج خادم مقیم به حفظ الموضع و امارته. حتما قبر حضرت سلمان دارای پارگاه و گنبدی هست، خادمی دارد اونجا، این خادم متصدی پاک کردن و نظافت اونجا هست. شما بعد این رو تاریخ بغداد جلد اول صفحه 163 حلقه که دیگه در نزد آیان اهل سنت کاملا شناخته شده است در جمل سال 36 شد هجری، ایشون از دنیا رفته. حالا خود کشته شدن حلقه مسائلی دارد که حالا انشاءالله سر خودت باید عرض خواهیم کرد. ابن دستوته اون جهانگرد مشهور در رحلتون جلد اول صفحه 187 میگه من وقتی رفتم طرف دستره دیدم علیه قبتتون و مسجدون، خیلی جالبه، میگه من دیدم اونجا هم قبتهی دارد و مسجدی دارد و در زاویه این حرم طلحه آشپزخانهی برای واردین و مسافرین اطعام میکنند وجود داره. صدر زبیر ابن عوام باز متوفای 31 هجری هست. ابن جوزی در المنتظم جلد 14 صفحه 387 میگه برای شما عرض کنم صدر زبیر ابن عوام دارای گنبدی و بارگاهی هست و در روی قبر و در کنار قبر مسجدی بنا شده. این دیگه مال قرن چهارم پنجم نیست. ابو ایوب انصاری متوفای چند سال 52 هجری هست که من خودم وقتی میرفتم سوریه با ماشین رفتم برای شمس کنم نزدیک دیار بکر قبر ابو ایوب انصاری رو اونجا زیارت کردم. یک گنبد بارگاه و تشکیلات مفصلی داره در قسمت منطقه کرده
پرسیده خب شما ببینید خود ابن کثیر در الولایت و نهایت جلد هشتم صفحه 65 میگه و علی قبره مزار و مسجد. خب اینها در مرعا و منظر صحابه بوده، تابعین بوده، اتباع تابعین بوده، اینها دیگه قابل انکار نیست. یا شما ببینید قبر ابو حنیفه الان هم در بغداد دارای بنایی و تجلیلاتی هست. البته این برمیگرده به همون قرن سوم چهارم هجری که ابن جوزی در المنتظم جلد 15 صفحه چند این قضایا را مطرح میکنه. قبر محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204، آقایانی که رفتن به مصر این از همون زمان ثابت بر او گنبد بارگاه بود که خود ذهبی در کتاب نبل الاسلام صفحه 344 میگه برای شما عرض کنم، میگه دارای گفتهی و ذریحی هست محل دفن آقای محمد ابن ادریس شافعی. خب اینها شما ببینید قضیه ای نیست که از خودش در آورده باشه، اگر واقعا همچه روایتی بود این روایت مورد احترام صحابه تابعین اتباع تابعین تا زمان ظهور ابن تیمیه بود، این همه قبور، این همه حرمها، این همه مساجد در روی قبور نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به ائمه اربعه اهل سنت، نسبت به نبی مکرم، نسبت به قبر حضرت ابراهیم، نسبت به بودن قبر حضرت اسماعیل و هاجر در داخل حجر خود حساسیت نشان میدادن. یعنی میگه پیغمبر اکرم همچه سخنی گفته باشه، ولی صحابه تابعین اتباع تابعین این قرون سقوط آقایان متفجله که قرن پیدرپی اینها هیچ عکسالعملی از خودشون نشان نداده باشند.
بله بسیار ممنون، متشکر. توضیحات مبسوطی داشتید درباره صحابه و بعد هم شما مطلب دیگه هم دیگه زمینه کردید که تکمیل شد و اون سیره به هر حال مسلمانان که در عصر صحابه و تابعین هم بوده. چند تا نکته هست من جناب قضیه عرض میکنم و بعد هم اگر یک توضیح مثلا چند دقیقه‌ای به عنوان تکمله این بحث و جمع‌بندی شما داشته باشید بعد بپردازیم به تلفن‌ها. توضیحاتی که خواستم بدم یک بار دیگه در خصوص شما سند رو حالا بعد اینکه سوال من تموم شد لطف بفرمایید، در خصوص قبر حضرت سلمان تاریخ بناء بر قبر حضرت سلمان رو اگر بفرمایید. ایشون متوفای سال 36 هجرت بوده حضرت سلمان سلام الله علیه. بعد در باره قبر طلحه هم که ابن بطوطه میگه آیا تاریخ بناء بر قبر اون مشخص هست یا نه؟ این دو نکته بود که من در لابلای سوالات شما یادشتم از شما سوال کنم. و نکته ای که بسیار جالب بود مسئله مقام حضرت ابراهیم که به هر حال قرآن میفرماید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، یعنی جایگاه و قدمگاه حضرت ابراهیم مصلا قرار میگیره و الان به اتفاق همه علما و فقها در اون قسمتی که مقام حضرت ابراهیم هست و پشت مقام بایستن و نماز بخونن، نماز طواف رو مسلمان‌ها و حاجیانی که میرن برای حج، یعنی توجه میشه به مقام حضرت ابراهیم و توجه میشه به قدمگاه و جای پای حضرت ابراهیم سلام الله علیه. چگونه قبر انبیا و اولیا که بدن شریف و مطهرشون اونجا دفن هست مورد احترام نباید قرار بگیره؟ انشاءالله که ما یک توجه عمیق‌تر به این مطالب داشته باشیم. اضافه بر این جناب قزوینی مطلبی که ابن قیم در کتاب زاد المعادش داره بسیار مطلب تندی هست در خصوص اینکه اگر وهابیا قدرت پیدا بکنن تمام این ابنیه رو، حالا از قبر سلمان و طلحه و شما میگید ابو ایوب انصاری که قبرش هست، حتی ابو حنیفه که به هر حال مورد اکرام و احترام اهل سنت هست و فرقه و مذهب بزرگی رو تشکیل میده و حنفی ها اگر قرار واقعا در مقابل این قطعا هم واکنش نشون بدن باید الان واکنش نشون بدن. ببینید این جمله ابن قیم رو که میگه یجب و حد مل مشاهد اللتی بنیت علی القبور ولا یجوز و ابقاؤها بعد القدرت علی حدمها و ابطالها یوما واحد. یعنی یه روز هم نباید درنگ بکنید اگر قدرت پیدا بکنن وهابیا. بنابرای نقل همین جناب ابن قیم میگه واجبه که این قبور هدم بشه و حتی یک روز هم نباید انسان فرصت رو از دست بده و باید تمام این قبور هدم بشه. پس این فتوا یک فتواییست بر علیه 1.5 میلیارد جمعیت مسلمانان و شاید نزدیک 2 میلیارد جمعیت مسلمان. یک گروهک چند هزار نفره وهابیت دارن عقاید خودشون رو اینطور تحمیل میکنن که باید به این مطلب توجه داشته باشیم. شما از اگه توضیحات به صلاح دارید به عنوان تکمله این بحث بفرمایید تا بپردازیم به تماس‌های هستان.
در رابطه با قضیه قبر برای شما عرض کنم حضرت سلمان که در ته تاریخ ایشون انجام شده، یعنی بنده بیه که سند قطعی که در ته زمان بوده دسترسی نداشتم، ولی این در تاریخ هست که المنتصر بالله که تقریبا اواخر قرن سوم بوده ایشون به زیارت قبر سلمان میرفته و این قضیه را آغاز خطیب بغدادی که تقریبا متولد اواخر قرن چهارم هست ایشون برای شما کنم مفصل قضیه رو نقل میکنه. حالا اگر چنان که ما دسترسی پیدا کردیم که ببینیم که واقعا این قبر در چه زمانی انجام شده، این رو برای شما عرض کنم در جلسات بعدی انشاءالله خدمت حضرت عالی و دوستان داریم. البته ما این رو که در زمان خود مأمون هم تاریخ ابن عساکر در جلد 68 صفحه 72 اونجا یه تعبیری داره، البته شاید این رو بعضی از محققین ازش استفاده کنن که زمان مأمون بود که تقریبا معاصر با آقا امام هشتم سلام الله علیه از اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم ایشون برای شما کنم یک خانه ای را در مدادن داشتن چیز می کردن، یک قبری هویدا شد و نمایان شد. بعد دیدن که روی قبر نوشته شده است آقا قبر سلمان، این رو به مأمون گفتن و آمدن اونجا این قبر رو مشخص کردن. حالا اگر این بنا هم مربوط به حصر مأمون باشه، این دیگه تقریبا میشه گفت مثلا دوربر سال 200 مثلا 7-8 هجری قبر حضرت سلمان پس از اینکه اون خانه که ویران میکردن پیدا شد اونها بنا و قبله نهاده شده. حالا این رو آقایان میتونن هر کردن تاریخ دمشق جلد 68 صفحه 72 اونجا ایشون مفصل در این زمینه دارد. اما در رابطه با عبارت هایی که این آقایان آوردن، همین تعبیری که از ابن قیم جوزی، حضرت ابن قیم آقایان می دانند از شاگردان وفادار ابن تیمیه بود و بعد از فوت ابن تیمیه تنها کسی بود که آمد آثار و افکار ابن تیمیه را منتشر کرد و حتی با خود ابن تیمیه هم چند مدتی با هم همسلول بودند، در زندان بودند. البته ابن تیمیه سال 726 از دنیا رفته، ابن قیم سال 751، حدود تقریبا 22-23 سال بعد از او از دنیا رفته که همون افکار ابن تیمیه را دارد، مخصوصا در کتاب زاد المعاد. جلد زاد المعاد که جدیداً چاپ شده در چهار جلد در جلد سوم صفحه 463، البته من این رو من نداشتم، باز از برنامه نرم‌افزار المکتب از شامله گرفتم این رو و رو سایت‌های مختلف هم این کتاب رو گذاشتن آقایان می‌دونم. خب ایشون در اونجا یک تعابیری دارد که واقعا همونطور که حضرت عالی هم بخشی از اون رو نقل کردید، از این عبارت خیلی طولانی حضور شده که دو سه صفحه در این زمینه حرف داره و واقعا خیلی برای آدم درد آور هست. انسان چقدر باید برخلاف قرآن، برخلاف سیره مسلمین و برخلاف سیره صحابه و تابعین که اینا خودشون رو میگن ما سلفی هستیم، خب معنای سلفی یعنی تبعیت از صحابه و تابعین و اتباع تابعین. این سه قرم رو و سه نسل رو آقایان از این تعبیر میکنن به سلف صالح. اون وقت اینها با چشم خودشون دارن میبینن این قضایا را. حضرت خود ابن تیمیه صراحت داره که جناب خلیفه دوم وقتی فلسطین رو فتح کرد، خب شما ببینید هیکل سلیمان در اونجا بود، معبد حضرت سلیمان و قبر حضرت ابراهیم. شما یک مورد در تاریخ ما نشان میدید در این که جناب عمر ابن الخطاب قبر حضرت ابراهیم که بنایی و تجلیلاتی داد اونجا ویران کرده باشه. اینها اگر واقعا تبعیت است به قول خلفا هم داشته باشن، این دور سخن گفتنها به نظر میرسد دور از انصافه.
اصلا علاوه بر همه این مطالب که هیچ ریشه مذهبی و دینی نداره و ریشه قرآنی نداره، این فتاوا حتی مخالف صریح تمام قوانین و منشور بین المللی حفاظت از آثار باستانی داره و از نگاه حقوق بین المللی و حقوق بشر نیز این فتوا کاملا مطرود و غیر قانونی هست از نگاه قانون و قوانین حقوقی امروز، که باید این رو هم مورد توجه قرار داد. مطالب در این زمینه زیاد هست ولی قول داده بودیم بینندگان عزیز و ارجمند که بتونیم تماس‌های بیشتری رو از اونها بشنویم. عزیزان بیننده لطف کنید پیرامون همین مطلب و مبحث سوال خود رو مطرح کنید. اگر سوالی خارج از این مطلب و موضوع دارید، بنده یک شنبه ساعت 10:30 صبح به وقت کالیفرنیا و 9 به وقت ایران در خدمت شما هستم. اگر حتی اگر مطالبی بود و سوالاتی بود که شما داشتید از جناب غزوینی، من یادداشت میکنم و موضوعاتی که مناسبت داشت در خدمت ایشون بودیم اون سوالات رو مطرح میکنم. و ضمناً خیلی کوتاه مطالب خودتون رو بفرمایید. تذکر همیشگی بنده در عرض 2 دقیقه لطف کنید سوال خودتون رو مطرح کنید و همچنین تلویزیون های خودتون رو صداش رو ببندید که کمتر وقت تلف بشه. بسیار ممنون و متشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای هدایتی، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر.
سلامت باشید. من هفته قبل هم مزاحمتون شدم، دکتر افتری هستم خدمت جناب آقای دکتر حسینی قزوینی هم سلام و خسته نباشی عرض میکنم.
من
در ارتباط با همین بحثی که فرمودن، من یکی دو نکته به نظرم رسید که خدمتتون عرض بکنم که یک در حقیقت دلایل اضافه تری بر این که بنای بر قبور نه تنها با عرض کنم که منطق قرآن و احادیث ناسازگاری حتی از نظر اهل سنت، بلکه کاملا هم با اون سازگار. من توجه عزیزان رو به یک آیه بسیار مهمی در قرآن جلب میکنم و اون آیه شریفه نور هست. خب در آیه نور میدانیم که با این عبارت آغاز میشود که الله نور السماوات والارض مثل نور کمشکات الی آخر. بعد به دنباله آیه این نکته آمده است که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این مربوط است به آیات قبل. من حالا وارد تفسیر دقیق آیه نمیخوام بشم چون فرصتی نیست. در حقیقت خداوند در آیات در ادامه مطلب یک مجموعه از انوار هدایتی رو مطرح میکند که یک به یک نام میبرد. حالا ما به موجب روایاتی که داریم اینها رو قابل تطبیق میدانیم با اهمیت ها، اما اون نام وارد اون نمیشم. اما اینکه این مجموعه انوار در چه در کجا قرار دارن، قرآن کریم میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع. اینها در یک خانه هایی هستن که خداوند اذن داده است که این خانه ها بالا بروند. خداوند اذن رفعت به اینها داده و اذن داده است که نام او در این خانه ها برده شود. خب این سوال این است که منظور از این بیوت در این آیه چه کسانی، چه به اصطلاح بیوتی هستند و اذن خداوند در این آیه کدام اذنه. خب مسلم است که منظور بیوت و اذن به معنای عام کلمه نیست، چون خدای متعال همه خانه ها رو، خانه بنده، خانه شما، خانه همه مسلمین، همه جای کل زمین رو خوب عز داده که در اون یاد خدا بشود و ذکر الهی بشود و عبادت بشود. پس معلوم بشود منظور از بیوت در اینجا که خداوند او رو رفعت داده است بیوت خاصی. منظور از این رفعت هم دو چیز میتوانه باشه، یکی رفعت معنوی به این معنا که خدای متعال مقام و منزلت این بیوت رو بالا برده، از خداوند برای این بیوت یک حساب خاص و ویژه‌ای باز کرده، و این معنا هم میتوانه همون رفعت ظاهری باشه، به معنای اینکه این بیوت بالا برود از نظر ظاهری، یعنی ساختمان بشود و مشخص بشود. و اتفاقا بعضی از بزرگان اهل سنت هر دوی این احتمال رو در این آیه دادن، از جمله زمخشری در تفسیر کشاف جلد 2 صفحه 390 گفته است مراد میتوانه هر دوی این رفعت ها باشه. مؤلف روح البیان گفته است که در جلد 6 صفحه 158 گفته است که باز منظور میتوانه هم رفعت ظاهری باشه، به معنای اینکه به اصطلاح دیوار و چهارچوب و سقفی، چون بیوت در لغت عرب معمولا به این معناست، یعنی جایی که دیوار داره، سقف داره، و اینها این احتمال رو دارن. اما مشخص است منظور از این بیوت در اینجا یک بیوت خاصی و خدای متعال هم که اذن داده به این معنای که روی این بیوت یک نظر و عنایت خاصی دارد. خب این بیوت چه جور بیوتی هستند؟ بعضی از اهل سنت گفتن منظور مساجد است. اولا در آیه شما هیچ قیدی نمی‌بینید که منظور منحصر شده باشد به مساجد اولا، و بعد حدیثی از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که این حدیث رو سیوطی از انس ابن مالک نقل می‌کند در دارالمنصور سیوطی جلد 5 صفحه 50 این حدیث آمده است که فردی از رسول خدا سوال کرد که یا رسول الله این فی بیوت اذن الله ان ترفع، منظور از این بیوت کدام است؟ حضرت محمود منظور بیوت انبیاست. ابوبکر در همون لحظه نزد رسول خدا بود و خطاب کرد به خانه علی و فاطمه علیهم السلام و عرض کرد که یا رسول الله آیا این خانه هم از همان بیوت هست که خدا و تو اراده کرده این که مقام او بلند داشته شود؟ پیامبر فرمودن بله، نه تنها جز این خانه هاست بلکه از بهترین آنانم هست. پس هم دقت در خود آیه که نشون میدهد این بیوت بیوت معمولی نیست، یعنی بیوتیست که در اون عبادت کردن یک ارجحیت و یک فضیلت خاصی دارد نسبت به سایر جاهایی که خدای متعال به طور خاص گفته است که من اذن دادم که شما در اینجا عبادت بکنید و نام خدا رو ببرید. روایت پیغمبر اکرم هم همین معنا رو میرساند. بنابراین این بنای بر قبور ساختن و او رو مورد تکریم و احترام و اهمیت قرار دادن نه تنها با آیات روایات ناسازگار نیست، بلکه کاملا معید است به خدای متعال تجلیل کرده که حتی در اینجا به طور خاص مردم عبادت بکنن.
خیلی ممنون،
من میخوام مزاحم شدم و شب خیر و خسته نباشی را عرض میکنم.
خیلی ممنون، متشکر از توضیحات بسیار آگاهانه‌تون. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
خدا حافظ
شما. خیلی ممنون. خدا حافظ. سلام علیکم.
سلام
علیکم. یه لحظه بوشت کنم کنم باشه. آدرسی کیو؟
آدرس درگل منصور که جناب ابوبکر اشاره کرد که آیا این خانه علی و زهران از این بیوت هست یا نه، اما پیغمبر هم از بهترین این ها هست، تفسیر درگل منصور جلد 5 صفحه 50
بله، تفسیر درگل منصور جلد 5 صفحه 50 آدرس روایتی است که جناب دکتر افتری خوندن. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشی آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خسته نباشید.
همین خواستم جواب این آقای استاد دانشگاه رو بدم.
بله بفرمایید.
منظور بیوت، یه سری بیوت ها هست تو مملکت ما که 3000 سال پیش تاریخ داره و اسمش هم تو قرآن کریم هم ذکر شده. ذوالقرنین چی میگن؟ پس گوری که بزرگم برای انسانیت خیلی خدمت کرده. شما آقای هدایتی الان میگی متوسل میشی به سازمان های غیر ملدی که بیان کمک کنن، فعلا شما داری سرد سیوان آبیاری میکنین، این اصل مازوی میره. عمر وقتی فرد کرد ایرانو همون تاجی سرده رو نمیدونم باشی یه فرسی بود، ولی آثار باستانی رو خرام نکرد.
بله.
و وحابی ها اگر منم یه سوری حرفی هم اگر هر سنی حنفی هم بره به قبر ابو حنیفه و شفا شفت بکننه باید خراب بکنه. ابو حنیفه کسی نیست که شفا بده، شفا فقط مال خدا. وهابی ها میگن خونه خدا رو که نمیخوا خراب کنن یا مسجد پیغمبر یا قبر رسول الله، خونه هایی رو منظره هایی رو که آدم شفا شفت میتنه.
بله.
اصلا ما اگر امام حسین رضی الله عنه الانم زنده باشه به آقای حیات آقای هدایتی از نسل منه، عربا ما رو قبول ندارن. پس لقب مرزا رو کی داده؟ غریب الغربا. مجمعی عربا ندادن و اهل بیت نداده. از ما اگر اسلام از این سرزمین ما آمده از بدویت میومده که از پستری مردم بودن، پستری فرهنگا رو داشتن و ما اسلام رو قبول کردیم، به اسلام عزت داریم. عزت اسلام با ابن سینا، با خیامه، با مولویه، با سعدیه، با حافظه. شما اسمی از علمای ایران دیدید که پیغمبر خود ما سلمان گفته سلمان من اهل بیت و سلمان هم اهل بیت چرا سر قبل سلمان نمیری صفات بطلبیم؟ بهتون همینطوری میسازین و نورانیش میکنین و الان یک حالی تو بنده عباس بسمی سن مزفر کرد بروبر بنده عباس نورانی تره ده اصلا هم سلمان نداره و گروش هم صفات میده.
بسیار ممنون، متشکرم شما، خدا نگهدار.
جناب دادی دادی من همینجا جواب این عزیزمون رو که میفرماد من حنفی مذهب از
ابو
حنیفه هم مورد زیارت رو که با گرفتن باشه باید خراب و ویران بشه. این برادر عزیزم رو تقاضا دارم اگر کتاب تاریخ بغداد داره مراجعه کنه جلد اول صفحه 135 از قول آقای محمد ابن ادریس شافعی رئیس تمام شافعی مذهبهای دنیا میگه اینی لأتبرک به ابی حنیفه و اطیع الی قبره فی کل یوم، یعنی ظاهرا این امام یک مذهبی است که دیگه بعد از حنفی ها بزرگترین پیروان رو در جهان دارند. میگه من به قبر ابو حنیفه تبرک میجویم و هر روز به زیارت قبر ابو حنیفه میروم و اذا قرضت لی حاجتون، اگر یه گرفتاری برام پیش بیاد، جلیت رکعتین رکعت نماز میخوانم و جئت الی قبره به زیارت قبر ابو حنیفه میروم و سألت الله تعالی الحاج عنده اما ابعد عنی حتی تبدی تیرم متوسل به قبر ابو حنیفه می شدم و در مدت خیلی اندک و در زمان کوتاه حوائجم برآورده می شود. تاریخ بغداد جلد اول صفحه 135 مناقب ابو حنیفه مال آقای خوارزمی، جلد دوم صفحه 199 المنتظم مال ابن جوزی جلد 13 صفحه 1100 تا 110 باشه من اشتباه میکنم. سر از اینها نقل میکنم که جناب محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 هجری میرفت روی قبر آقای ابو حنیفه متوفای 150 هجری متوسل میشد. حالا یک آقای حنفی مذهب بعد از به قول 1200 سال این چنین تحت تاثیر وهابی ها قرار میگیرد، این تعبیر را میکند، واقعا میشه گفت این دیگه از علائم آخر الزمان هست.
یه جمله هم ایشون گفت خیلی بسیار عجیب بود که شاید من برای اولین بار بود این جمله رو میشنیدم. میگفت که اسلام، ایشون فرمودن البته که اسلام توسط این عرب های دور از تمدن وارد شدن و ما پذیرفتیم و ما به اسلام عزت دادیم. این خیلی مهم بود. حالا انشاءالله ایشون تکرار برنامه رو بشنن و لاغل تصویر بکنه صحبتش رو. اسلام دین حنیف نورانی که از طرف خدا سبحان اومد تا به بشریت عظمت داد، بشریت رو نجات داد از گمراهی، از ضلالت، از بدبختی. ایشون البته شاید یه مقدار گرفتار احساسات شد که امیدوارم این جمله رو تصحیح کنه. بله، اسلام به ما عزت داد، اسلام به بشریت و انسانیت عزت و آقایی و سربلندی و جاودانگی میبخشه، نه اینکه ما به اسلام عزت داده باشیم. که این جمله خیلی جمله بسیار عجیب و شاید بگیم کفرآمیز هست. هر حال، سلام علیکم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
الو،
حاجی
خاتمی هستید.
من درکی هستم، بفرمایید. فرمایشات شما نیستم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسن عالی آقا خوبی الحمدلله.
الحمدلله خیلی ممنون و متشکر.
خسنه باشی. من هفته دیگه مزاحمت شدم، ممنونتم که تعبیر خواب من کردی، از کردستان زنگ میزنم.
بله بسیار ممنون و متشکر.
سوالی داشتم خدمتتون، این همین سونیایی که جناب است میفرمایند یه سری هستن که توهین میکنن به بارگاه امام علی و نمیدونم که چی بهش میگن کندروا.
بله
هلو.
بله صداتون داره پخش میشه، میشنوید بفرمایید.
بعد این در کردستان ما هم خیلی هستن کنجا بفرمایید.
بله
در کردستان هم یه سری هستن الان خودشون جنب.
بله شما کار ب... شما شما توجه به تلویزیون نداشته باشید، با تلفن با من صحبت. بله بله
هم یه سری هستن از اینا تو کردستان ما هم خیلی هستن تو ادارات خودشون حسابن از پشتن خنجر میزنن. مجبا فرمودی شما برای برمورسان من یه کارمند ساده هستم توجه بفرمایید. حقا توانایی ندارم که این کارا رو انجام بدم. هر تو رو کنیم یاد رسی که تو من بگی تو خوب یاد تو تهران جایی که از علمای خودمون که من برم پیش اون حد اخر یه مقداری درسی چیزی
بله.
برای من.
بله شما لطف کنید بعد از برنامه یا الان شما روی هولد میذارم تلفنتون رو بگذارید، من شما رو مرتبط میذارم با بعضی از عزیزان که با شما در تماس باشم.
خیلی ممنون که من میذارم میخواید که با اونا باشم.
بله شما بله شما خواهش میکنم لطف کنید خواهش میکنم شما لطف کنید یه خط باشید با شما صحبت میکنم. اتاق فرمان لطف کنید خط 12 رو اتاق فرمان خط 12 رو لطف کنید جواب بدید. سلام علیکم بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالله.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام.
بله شبکه سلام لطف کنید تلویزیون رو ببندید.
آقای هدایتی.
بله بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم عبدالله.
آقای هدایتی من یکی از بنیانگذاران برنامه و این کانال بسیار متشکرم و زحمت کشیدید.
لطفا.
هلو.
بله بفرمایید صدای تلویزیون رو ببندید، صدای شما رو کاملا میشنویم، فرمایشاتون رو بفرمایید.
خب من منظورم اینه که در قرآن سوال جوابایی از طرف خداوند شده با کلمه یسألونهش سوال شده.
بله.
جوابش هم که خداوند خودشون فرمودن که اگر که البته مربوط میشه به زمان پیغمبر که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حیات بودن که از اگر مردم ازشون سوال کردن مثلا درباره بعد هلال در رابطه با انسان در رابطه با جنگ در ماه حرام خداوند فرمودن اینطوری جواب بدیم به پیغمبر فرمودن. خواستم بگم که چرا آیه ای در همین شکل ساده باشه و به ربیت قلقه باشه که این شکل شبه یواشه در رابطه با جانشینی پیغمبر این سوال مطرح نشده صورتی که حضرت ابراهیم همچین سوالی رو از خداوند قبلن فرمودن و ایشون گفتن اگر فرزندان صالح و شایسته باشن میتونن برای شیطان شنا بشن. این یک سوال من هست. یک سوال دیگر من هست، من منظور هست چرا این سوال مثلا نشید باشی روشن باشه و این که روز وزن واقعه قدیر رو به شکلهای دیگه ای مثلا تفسیر کنن، میگن پیغمبر مثلا حضرت علی رو گفتن که دوست بداری نگفتی که جانشین. ولی این اگر مثلا یه جایه داریم که یسالون
سوال بعدی رو
فرم
بله 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 بله
از این کتابی است نام راز دلبران نامه از چابهار به قوم از مولانا عبدالرحمن چابهاری. ایشون در این کتاب فرمودن که زمانی که این چیز اتفاق افتاد به شاب انتخاب خلیفه اول تعداد صفحه 92 گفتن که تعدادی از این طرفداران از رفت در یک خدمت ایشون رفتن رفتن اعتراض نمیکنید. ایشون گفتن که من پیغمبر من وسیعه میکرده که من نمیتونم این میثاقو نقض کنم. یه جایی هم باز همینجور فرمودن که پیغمبر وسیعه فرموده برنده من همینطورش اینه که من پیغمبر من وسیعه کرد من پیمان من میثاقو نمیتونم پیغمبر گفته بس کنم. و یه جا دیگه هم باید داره جنابوزه برادران اهل تسنن که خوبتر در رابطه با این که در اون مسئله شوری شما نبوده حضرت علی نبوده گفته که حضرت علی اشتباط عرض تجهید و تکلیل رسول خدا بوده. من میخوام ببینم که زمانی که رسول خدا از دنیا رفتن این فرق مال حضرت علی بوده، وزیفه حضرت علی بوده، تکلیل کنه بقیه دنبال میراث اسلام و رسولن به اونا. مثلا اگر یک ساعت مشغول تدفین حضرت پیغمبر میشدن آیا به اسلام صدمه ای پیدا میشد که اول مثلا اگر یکی از برادران اهل سنت یا مثلا مفتیشون فوت بشه پسراش دخترش نه اول باید برن سراغ ماشین و خونه و ایناش یا اول این مرده را از این زمین بردارن.
مخواستم ببینم
که این خود کتاب
و عرضشون هم نمیشه. خیلی ممنون متشکر. خدا نگه دارش. سلام علیکم. بفرمی بفرمی. سلام
علیکم.
من هدایتی هستم. بفرمی صداتون داره پخش میشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوبه
خوبه
الحمدلله. خیلی ممنون.
آره
تلویزیون دیگه یا تلویزیون فرض میکنم؟ شما تلویزیون توجه نکنید، با تلفن صحبت کنید. تلویزیون تاخیر داره چند ثانیه.
آها مخواستم موضوع این برنامه
وهابی ها ویتنام که میخواید با شما صحبت کنم. بفرمایید، فرمایشتون داریم میشنویم، صداتون هم داره پخش میشه. تلویزیون رو کاملا صداشو بدم دید.
بس هم هر بود چکر اصلا منطقه من اینا اصلا فکر کنم مزدگی باشن اینا
مسترمون
هم نیستم. الان ما کار سر اسلام هم نداریم. مثلا اگر یک کم خرد آدم داشته باشه، شعور داشته باشه، عقل داشته باشه، لحلت اینا بزرگان در نظر بیدید کم میلیون انسان دارن از ریابط این بزرگان نظر معاش میکنن. هلو.
بله بله
متوجه؟
بله.
همه این دیفکده و نظام بیعب میگم میگم که مثلا کشتن شیعه خونه کلال از مالش مبارد ناموسه سواب داره. اگر اینا عرض داشتن صدات برای مرزکی دارم کنم میکنم. من که این ایام هم مثلا مرموم آفت اصاب به سردان گفته بود تو خیلی آدم بیاقی هستی. بس من بود بله گوشید بله که داری برای این که من نیابه به یه دختر سه ساله دارم کلی از مردم کشور هم برفایم. اما چه بیاق و این همه از آب دورمان در کشور تو مرکون هم اونجا داری که به کشور بسکیدی میذاری مردم بزر یاد که بزرگا بیا و اقتصاد مملکت هم دوست اینا به جز از مزدیکی اصلا جورت نمی کنم بگم ما مزدیکی هستیم.
بله خیلی ممنون متشکر از تماس
شما. دارم فقط کارا مزدیکی رو بیاد بکنم.
بله تشکر از تماس شما.
خیلی ممنون متشکر.
خدا نگه دارد. خدا حافظ. لطف کنید عزیزان فرمایشاتون رو مثل ایشون که اکثر صحبتاش آرام بود غیر یک دو کلمه حالا به هر شکل مخالفان عقاید خودمون توهین نکنیم یا کلمات تندی نگیم. اونا هم راحت‌تر صحبتای ما رو میشنن. اگر شما اینطور بگید اونا هم میان بعد شما و به حساب افکار کسایی که افکار مثل شما رو قبول دارن وقت توهین میکنن. نه مطالبتون رو بفرمایید، مطالب خوبی فرمودید و به جز این دو سه کلمه‌ای که یه مقدار تند بود. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. آقای
هدایتی؟
بله بفرمایید.
یه از یه سوال خدمتتون دارم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من خودم شیعه هستم ولی بخواستم به عنوان این که آگاه‌تر بشم عرض داشته باشم این که ظاهراً در مورد ابوبکر خلیفه اول سنی آیه در قرآن اومده که ایشون رو یار غار پیغمبر معرفی کردن.
بله.
فانیا به این استناد میکنن و ایشون رو به استناد ارجع میدونن. ولی ما چی میکنه ارجع بودن امام علی علیه السلام استناد کنیم آیه ای رو مثال میزنیم که غیر مستقیم به امام علی اشاره داشتن و اونم اینه که کسانی که در هنگام رکوع زکات میدن و اشاره به امام علی علیه السلام داره که اون جریان معروف انگشتری خودشون رو بیرون میارم و به تغییر میدم.
نه
من میخواستم ببینم این چجور ما اینو میتونیم آیا تناقض پیش نمیاد و آیا دلیل اونا محکمتر نیست در این مورد. من فقط میخواستم برای روشن شدن ذهن خودم و دیگرون
سوال. بسیار ممنون و متشکر از سوال.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خب جناب قزوینی سوالات مطرح شد ولی اکثرا درباره همین موضوع بحثم نبود، ولی چون سوال مطرح شد و شبهه خوب هست اگر شما توضیحاتی رو در این زمینه بفرمایید. سوالمون بیننده اولمون این بود که چرا آیه‌ای که فرمان با همین صحبت برادر عزیزمون در آخرین تماسی گرفتن، چرا آیه‌ای که بسیار روشن و ساده باشه برای جانشینی مطرح نشد؟ البته میگم این موضوع برمیگرده به مبحث امامت و جانشینی پیامبر، حالا در حدی که این برنامه اجازه بده. و همچنین سوالی درباره اون کتاب صابهار از صابهار به قوم و مطلبی که آیه‌ای که در قرآن هست درباره ابوبکر صراحتش بیشتر هست نسبت به آیه‌ای که درباره امام علی علیه السلام هست. توضیحات اگه در این زمینه بفرمایید که انشاءالله برسیم به تلفن های دیگه.
من قبل اول این قضیه برای شما کنم کتاب راز دلبران که جناب عبدالرحمن سربازی نوشته، این رو من عرض کنم. و جناب عبدالرحمن سربازی خوب است، دوستان نزدیک ما هست، ما در همایشاتی در اونجا داریم چند جلسه حتی برای پذیرایی منزل ایشون رفتیم و ایشون کتابی داره در نقد عقاید و حاویات هم ترجمه کرده و هم شرح داده و ایشون از کسانی که یک روحیه ضد وهابی خیلی بالایی دارد. و این کتاب ایشون خوب نوشته در رابطه با یک مکاتبه‌ای که با یکی از مؤسسات تحقیقاتی قوم داشتن و این خوب قبلا به صورت جزوه برای ما هم آمده بود، ولی اخیراً یکی از محققین توانمند حوزه جناب آقای رجوی که از دوستان خیلی نزدیک ما هستند و بعضی از عزیزان دیگر جوابی بر این کتاب نوشتند. این کتاب تقریبا الان یک ماه در اختیار ما قرار گرفته برای چاپ و من این رو به بینندگان عزیز وعده میدم انشاءالله در همین روزها همین پاسخ به راز دلبران را روی سایتمون انترنت جلان عزیزان در گیرنده هاشون میبینن سوی از خط گیره lj.com ما میگذاریم مفصل این قضیه را. اگر من بخوام واردشم قضیه میدستم به تلفن های دیگر هم ما نردیم دیگه عزیزان میتونن پاسخ کتاب راز دلبران را تا آخر هفته ما قول میدیم که انشاءالله با حول قوه الهی روی سایتمون بگذاریم در بخش مقالاتمون اونجا ببینن.
این کتاب راز دلبران همون نامه از صابهار به قوم هست یا یک کتاب دیگه؟
همون نامه است که یک مکاتباتی بوده، یکی از اهل سنت نامه ای به مؤسسه در راه حل نوشته ایشون پاسخ دادن. البته من در پاسخ هم اشکال دارم و بعدم اینها برداشتن نقاط ضعف رو این بار بزرگ کردن با آبتاب این کتاب رو چاپ کردن و چاپشم جدیدن بوده، قدیمی نیست، ولی ما هم به این پاسخ دادیم، پاسخ خیلی کوبنده و علمی و دقیق و ظریف. عزیزان میتونم انشاءالله این پاسخ را مفصل در سایت ببینن و میتونم دانلود کنن روی هارد دستهاشون داشته باشن به دقت یا مطالعه کنن یا تلخیص کنن. حالا ما انشاءالله اگر بتونیم این پاسخ را هم در 7-10 صفحه تلخیص هم میکنیم، تلخیصش هم ما روی سایت میگذاریم، چون این قضیه رو خیلی از ما سوال کردن و این یه مقاله این کتاب رو یک طوری چاپ کردن و اختیار خیلی ها گذاشتن و بدی که برای عزیزان شیعه سوالات این کتاب راز دلبران ایجاد کرده. اما در رابطه با این که برای کمک کنم نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه که چرا فرض آیه روشن نیست و نسبت به جناب ابوبکر برای شما سلام آیه روشن هست، این رو در آیه غار نام ابوبکر نیامده از هما فلغار و مالد ساقده لا تحسن. ما در تفاصیل داریم بر این که اینجا مراد از از هما فلغار یکی از اینها آقای ابوبکر بوده. البته بعضی از محققین توانمند ما مثل جناب
جعفر مرتضی ایشون در اصل قضیه جمعه دارن و مطالبی هم در کتاب اثرین سیرت النبی در اونجا دارن. حالا الان ما صلاح نمیدانیم در کنز قضیه بخواهیم وارد شیم. اونجا همان گونه ای که از مفسرین آمده بر این که مراد از هما بالغار یکی نبی مکرم هست و دیگری هم جناب ابوبکر بوده، که البته به نظر ما هیچ فضیلتی برای خلیفه اول نیست، بلکه چه بسا در اونجا قدری هم از نظر بزرگان شیعه هست، چون در آخر آیه داره که و انزل الله سکینته علیه و ایده او به روح من. خب اونجا برای شما از کنم میبینیم بر این که سکینته علیه اونجا کاملا به صورت مفرد میاد، با این که تمام آیات قبلا به صورت تسمیه آمده. از هما بالغار قال لصاحبه الا الله معنا، ولی اینجا وقتی قضیه انزل الله سکینته میاد، اینجا برای شما از کنم به صورت مفرد هست که آیا این سکینه مراد از ضمیر سکینته به پیغمبر برمیگردد یا به جناب ابوبکر برمیگردد. اگر بگوییم به ابوبکر برمیگردد، با سیاق و سباق آیه نمیسازد، چون قرآن دارد فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنوده. شکی نیست که ایده به جنوده مراد آقا رسول اکرم هست. ما نمیتوانیم بگیم ایده او ضمیر به پیغمبر برگردد، سکینته او به جناب ابوبکر برگردد. آقایان در سوره توبه آیه 40 و اضافه ما در آیات دیگر هم داریم، در سوره توبه آیه 26 اونجا داره که وقتی برای مؤمنین میخواد سکینه و وقار بیاد، اونجا داره انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. و همچنین در سوره فتح آیه 26 اونجا هم باز دارد فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. هر کجا سکینه آمده و مؤمنی هم در کنارش بوده، هم بر پیغمبر نازل شده این سکینه، هم بر مؤمنین نازل شده. خب این خودش جای سؤال هست، آقایان این آیاتی که بنده اشاره کردم ملاحظه کنند که چه شد که در اونجا با اینکه تمام ضمایر و تمام اسما به صورت تثنیه آمده، ولی نزول سکینه به صورت مفرد میاد. این نشان میده که عزیز با اهل تشجع این فضیلتی نیست. حالا گریم فضیلتی هم باشه آیه ندارد، مثلا از هما اونجا جناب ابوبکر هم بوده، مفسرین گفتن در باره آیه ولایت هم که ما برای شما معتقد هستیم قوی ترین و محکم ترین دلیل شیعه در ولایت آقا امیر المؤمنین هست که انما ولیکم الله و رسوله هست، اون شما مراجعه کنید در تمام تفاسیر اهل سنت در ضرب المنظور جلد دوم صفحه 293، تفسیر ابن کثیر سلفی جلد دوم صفحه 73، تفسیر قرطبی جلد ششم صفحه 221، همه اینها آوردن بر اینکه مراد از الذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون امیرالمؤمنین بوده. قاضی از عزیزالدین ایجی از بنیانگذاران کلام اهل سنت هست، متوفای 751، میگه و اجمع ائمة التفسیر ان المراد علی علیه السلام. اجماع دارن ایجوایان علم تفسیر مراد از این آیه علی بن ابی طالبه. همین تعبیر رو جناب تعبیرالدین تفسادانی متوفای 793 در شرح مقاصد جلد پنجم صفحه 170 داره. جناب قشتی حنفی متوفای 879 در شرح تجرید اعتماد داره صفحه 368. جناب آلوسی که یک کلمی مسلک هم هست که خود خیرالدین زلکی وقتی میخواد ترجمه کنه واژه سلفی در کنار شرح حال آلوسی داره، ایشون در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 168 میگه غالب الاخباریین علا ان هذه الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه، غالب محدثین و اخبارین بر این عقیده هستند که این آیه درباره علی ابن علی طالب آمده. و من یک چیزی را میگم که رو انشاءالله بینندگان عزیز از ما به طورت یادگاری داشته باشند، و اون این هست که ابن مردوی که از بزرگان اهل سنت متوفای 410 هجری، قرن 4 هجری و اوائل قرن 5 هجری، ایشون کتابی دارد برای سمت کنم تحت عنوان مناظر علی ابن علی طالب، صفحه 393 از حدیث شماره 460، اونجا برای شما عرض کنم. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت نماز میخواند، از نماز فارغ شد دستش رو بلند کرد و عرضه داد اللهم ان اخی موسی سألک فقال فتش رحلی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. خدایا برادرم حضرت موسی از تو خواست که برادرک هارون را وزیر و خلیفه او قرار بدهی، من هم از تو میخواهم برادرم را انا محمد نبی جوته و تقی جود اللهم فجره لی صدری و یسر لی امری واجعل لی وزیرا من اهلی علیا اشهد به ازری. خدایا برادرم علی را جانشین من قرار بده، همان گونه که حضرت هارون را جانشین حضرت موسی قرار دادی. ابوذر میگه تمد تتم رسول الله کلامه حتی نزل جبرئیل من عند الله عز وجل فقال یا محمد اقرا فانزل الله علیه انما ولیکم الله ورسوله فالذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این دعای پیغمبر تمام نشده بود، جبرئیل آمد این آیه 55 سوره مائده را نازل کرد. اون وقت جز آقای ابن مردوی که از بزرگان بابل ستاری که اهل سنت هست، جناب سهلوی در تفسیر جلد چهارم صفحه 80 همین روایت را آورده. فخرالدین رازی در تفسیر کبیر از جلد 12 صفحه 26 همین روایت را آورده. جناب حجانی در شواهد التنزیل جلد اول صفحه 229 آورده. ابن طلحه شافعی در مطالب السعود صفحه 170 آورده. ابن سباق مالکی در فصول المهمه جلد اول صفحه 579 این روایت را آورده. این دیگه از این بهتر نمیشه چیزی از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه داره. یکی از بهترین و قویترین دلیل ما بر امامت و ولایت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین آیه 55 سوره مائده هست. خب این خیلی واضح و روشن هست و این کج شبهی هم ندارد که اون آقایی که نماز میخواند و به سائل در حال رکوع صدقه میدهد او ولی شما هست. و در تاریخ ما نداریم کسی که همچه اتفاقی غیر از امیر المؤمنین سلام الله علیه دراز اتفاق افتاده باشه.
بله بله بسیار.
این آیه این واضحی رو رها کنید برید برای که مرد کنم آیات دیگری که خیلی زیاد قابله اعتنانی یا دلالت اکثری نیست اون رو به حالی سنه مقایسه کردن این دعای به هم دیگر اصلا قیاس محل فارغ هست.
بله بسیار ممنون متشکر توضیحاتتون کامل شامل. فقط یه نکته رو من عرض کنم در واقع خلاصه فرمایشات شماست. این آیه چون این عزیزم پرسید که میخواد یک جواب داشته بشه، آیه 40 سوره توبه اولا که نشون نمیده که اون یار آل پیامبر ابوبکر باشه، ثانیا هیچ گونه مدحی در این آیه برای اون یار غار نیست، ثالثا نه تنها مدح نیست بلکه حتی نوعی ذم هست. حالا عنایت کنید این نکته رو که می فرماید آیه که بله این نکته اذ یقول لصاحبه لا تحزن، اون یار غار همراه پیامبر بوده، این کلمه لا تحزن در واقع میزان ایمان اون شخص رو میرسونه. کسی که به پیامبر ایمان داره، کسی که میگه پیامبر از طرف خدای سبحان آمده و این پیامبر رو خدای قادر متعال حمایت میکنه و پشتیبان او هست، چه دلیلی داره باز بترسه؟ پس معلوم میشه این ایمان به پیامبر و ایمان به خدا در قلب این یار غار پیامبر اون ایمان کامل نبوده. مطلب چهارم درباره آیه 55 سوره مائده هم توش دقیق فرمود جناب آقای قزوینی، مانند همه فرمایشاتشون، این که به اتفاق همه علمای اهل سنت و شیعه درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شده. در این شک و شبهه نیست که این آیه درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شده، فقط رای آمدن در دلالت بر اینکه خلیفه خلافت باشه یا امام بعد از پیامبر باشه یک مقدار اشکال وارد کنه. ولی اول آیه من انما ولیکم الله و رسوله الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی سخن از ولایت داره در آیه غار، سخن از ولایت، سخن از جانشینی، سخن از خلافت بلافصل. حتی اگر این آیه، حتی اگر آیه سلوم سوره مبارکه توبه دلالت بر مدح یار غار پیامبر باشه، در اصل هیچ دلالتی و هیچ ظهوری هم در این زمینه نداره، هیچ سخنی از خلافت بلافصل نیست. این نکته باید مورد توجه داشته باشه. سلام علیکم. بله بفرمایید. یه لحظه گوشی کنید.
اگر نانت در همون طبیعت
گوشی خدمتون باشه یک لحظه.
با پیغمبر اکرم بودن آیه اجتماع از هما فلغار در باره ابوبکر هست، آیه یکی هست سوره بقره مربوط به لیلت المدی که همون شب در باره حضرت امیر آمده، امیل الله من یجری نفسه و ابتغاء مرضات الله. این آیه که در لیلت همون شب امیر المؤمنین در جایگاه پیغمبر خوابید، تمام مفسرین اتفاق نظر دارند که مراد امیر الناس من یجری نفسه و ابتغاء مرضات الله برای نجات پیغمبر جان خود را در راه خدا فروخت، مراد از امیر الناس من یجری نفسه و ابتغاء امیر المؤمنین سلام الله علیه است. این دو تا را با هم مقایسه کنیم اگر فضیلت باشد، آیه 27 سوره بقره به مراتب از آیه غار فضیلت رو بیشتر میرسانه.
بله بسیار ممنون، متشکر. آیه 27 سوره مبارکه بقره رو مقایسه کنید با آیه 40 سوره مبارکه توبه. آیه 27 سوره بقره درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام و آیه 40 که اتفاق نظر هست، و آیه 40 سوره توبه که اتفاق نظرم نیست درباره ابوبکر، کدام یک فضیلت رو میرسونه و کدام یک فضیلت رو نمیرسونه. شما خودتون این مقدار ان شاء الله تحقیق بکنید عزیزان بیننده، که ان شاء الله همگام و همراه پیش بریم در خصوص تحقیق، مطالعه و بررسی حقایق دینمون. سلام علیکم. بفرمایید.
علیکم
السلام. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید.
شما خسته نباشید. ببینید در خود قرآن اومده باشه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان.
بله.
الو.
بله. در کجای قرآن میگه که پیامبر ولی ما؟ دیگه سوال دیگه هم دارید؟
من یه سوال دیگه داشتم. آیت الله قمشه‌ای.
آیت الله قمشه‌ای.
بعد دو تا یه دونه چاپ سال 74 یه دونه چاپ 70 دقیقا با هم دیگه خیلی فرق میکنه. یعنی این نما ولیکم رو سرپرست معنی کرده، یه جا این نما ولیکم رو دوست معرفی کرده.
یه نمیدونم درسته نه، بعد بگم ببینید فهمیدید چه سالی هست این ترجمه ها؟
آیت الله قمشه‌ای.
بله.
دو تا چاپ قرآن داره، یکی سال 70 یکی سال 75.
70 75
بله. یکیشو انما ولیکم رو سرپرست معنی کرده، یکیش انما ولیکم رو دوست معرفی کرده.
بله.
دو تا معنی متضاد.
متضاد که نیست ولی خب
قمشه‌ای در این کاری کوک کردن. حالا من میخوام ببینم چجوریه. میشه که کوک کرده مرا کوک کرده دیگه.
بله. باشه، خیلی ممنون، در این باره صحبت میکنیم. خیلی متشکر از شما. خدا نگهدار شما. بله جناب آقای قزوینی، درباره صحبت ایشون توضیح بفرمایید و بعدم جمع‌بندی. نمیدونم میرسیم، ما حدود مجموعاً 5 دقیقه دیگه وقت داریم و یک تذکری هم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند بدم. برنامه ما که الان حدود 5 دقیقه دیگه تمام میشه، بنده از خدمتتون مرخص میشم، خداحافظی میکنم، جناب قاضی البته دعا میکنم، این برنامه بسته میشه. حدود 1 دقیقه بعدش، 1 دقیقه تا 2 دقیقه بعد آقای قاضی ازتون تقاضا کردیم که روی خط تلفن باشن، با برادران و خواهران آذری زبان صحبت میکنم، 20 دقیقه فرمایشاتشون رو خلاصه میکنم و صحبتهای ایشون رو هم شما خواهید شنید بعد از 2 دقیقه که این برنامه تمام شد. لذا الان یک سوال مطرح کرده ایشون، شما اگر جناب آقای قزوینی سوال رو بفرمایید و جمع‌بندی رو هم بفرمایید، اگر وقت بود تلفن دیگه میگیم، اگر نه که از خدمت شما میرنده و از عجمن مرخص میشه.
بله، این عزیزمون در رابطه با ترجمه مرحوم الهی قمطه‌ای دید کردن
ده.
حالا ایشون یک مترجم بوده، نظر مترجم حالا چه به سرپرست معنا کند یا غیره خیلی برای ما حسیت ندارد. ما قبلا هم عرض کردیم که یکی از ترجمه هایی که واقعا مورد تأیید هست ترجمه حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی که از مراجع اعظم تجوید هست و تفسیر نمونه ایشون در 28-9 جلد و یک جلد هم ترجمه دارن و این ترجمه هم مثلا چاپ‌های جدیدن شده از هر جهت اینکه نسته. اگر دوستان بخوام یک ترجمه واقعا سلیس روان و مورد اعتماد رو مطالعه کنن، ما قبلا هم عرض کردیم توصیه می کنیم ترجمه ایشون رو تهیه کنن و مطالعه کنن و فرمایشات ایشون بنده رسمن دارم عرض می کنم نظر سیعه را ایشون در ترجمه کاملا جهاد کردن و ترجمه های دیگری که آقایان می کنن ما نگوهات به اونها نقض بکنیم. اون هم یک فرد عادی بوده، ما زمین که مرحوم الهی قمطه‌ای را احترام می داریم و قابل تقدیر هست برای ما زحمات زیادی کشیدن. ایشون یک عالم عادی و عمدتا در فلسفه و اینها زیاد کار کرده بودن. حالا ایه حال این در این آیه شریفی که میاد این نما ولی یکم الله و رسوله ولی شما خدا، ولی شما چیه؟ پیغمبره. که آیا مراد از این ولی شما و این که دوبار تکرار میشه ولی شما خدا و ولی شما پیغمبره که نوها چه معنا کنه؟ یعنی دوست شما خدا، دوست شما پیغمبره؟ اصلا این را یعنی فرد عادی دیگه شما نمیخندید. و اضافه الذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، اگر چنانچه شما بگیرید که مراد امیرالمؤمنین نیست، مراد همه مؤمنین هست، اصلا اونجا وحدت ولی و مولا علی لازم میاد. یعنی مؤمنین دوست مؤمنین هستند. اصلا این دور سخن گفتن برای یک فرد عاقل نمیسازه. شخیز آفر سیام و تواب آیم کاملا جلالت می کنه، مخصوصا کلمه این نماز در اونجا آمده دلیل بر حضر دارد و قبل و بعد آیم کاملا اگر عزیزان دقت بکنن نشانگر این هست که مراد از این ولایت جز سرپرستی چیز دیگری نیست. حالا انشاءالله اگر یه فرصتی باشه در یک هفته ما مستقلا درباره آیه این نما ولیکم الله صحبت کنیم، شبهاتی که وهابی ها در این زمینه دارند مطرح می کنیم و اونها را انشاءالله به قول قدره الهی جواب خواهیم داد. اگر نمیدونم فرصت در این دو سه دقیقه هست که تلفنی بگیرید یا اگر سؤال دیگری هست بنده خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم.
بسیار ممنون و متشکر. شاید یک تلفن فرصت باشه بگیریم. به هر حال درباره آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون برنامه ای رو قول میدیم خدمت شما. حالا چه بتونیم به این قولمون وفا کنیم نمیدونم، که مبحثمون خواهد بود آیه ولایت و به اون خواهیم پرداخت. شما قزوینی اشاره میکنن که وقت نیست، حتی یک تلفن رو هم بگیریم. پس شما دعا بفرمایید، من از خدمت بینندگان عزیز و ارجمند مرخص میشم، یک دقیقه بعد دوباره جناب آقای قزوینی فرمایشات که امروز و همچنین در برنامه گذشته داشتم خلاصه 20 دقیقه به زبان شیرین آذری برای عزیزان آذری زبان بیان خواهند کرد. جناب قزوینی دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسم می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، دیدی که به آبروی آقا امام حسین سلام الله علیه که در ایام سوگواری اون حضرت هستیم و ایام شهادت آقا امام مجتبی سلام الله علیه و امام رضا و نبی مکرم هستیم، دیدیم پاکان سوگن می‌دهیم خدایا هر که سری کرد لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من حضرت بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران خاص وزیزه حضرت قرار بده، بر همه بیماران ما لباس عافیت بپوشان، حوائج حاجتمندان روا و از همه گرفتاران رد گرفتاری فرما، دعای ما و دعای همه عزیزان بیننده و دستندرکاران جبهه سلام را الهی و آبروی محمد و آل محمد به اجابت برسان و آقا امام مجتبی کریم اهل بیت از خدایا به کریم اهل بیت سوگند میدهیم درد مقروضین ادا نموده، اونهایی که به خاطر گرفتاری های مالی شرمنده خانواده هستند و شرمنده طلبکارا، الهی به آبروی امام مجتبی به همه آنها رفاه کامل به برکت امام مجتبی کرم بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر فراوان از شما جناب دانشمند محترم جناب قزوینی، شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید، همگی شما را به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.